بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرين دليلي که در خصوص بحث ترتب بهش میپردازیم دلیلی است که مرحوم شهید صدر بیان کردند. این دلیل بر اساس مبنایی است که سابقا از مرحوم شهید صدر گذشت در خصوص تفسیر واجب مشروط. ایشون در واجب مشروط برای اینکه اراده را از مشروط بودن خارج بکنه و بکنه اراده مطلق، اگر یادتون باشه علیکم السلام که تفصیلش رو سابقا عرض کردیم، فرمودند در واقع واجب مشروط به این نحوه است که اراده مطلق تعلق میگیرد به قدر جامع بین عدم شرط و جزا به تقدیر وجود شرط. مثلا اگر مولا به عبد بگه اگر رفتی به صحرا با خودت آب بردار، در واقع مطلوب در اینجا یک قدر جامعه. افراد این قدر جامعه چیان؟ نرفتن به صحرا یه فردشه، فرد بعدی رفتن در آب برداشتن در صورت رفتن، بین اینها طولیت درست میکنیم بین این دو فرد، به نحوی که شما اگه طولیت درست نشه میشه هر دو رو به جا آورد دیگه. اگه مولا بعد بگه یا الف رو به جا بیار یا ب رو، هر دو رو هم میتونه به جا بیاره، هم الف رو به جا بیاره هم ب رو. اما اگر بینشون طولیت درست کردیم، گفتیم الف را به جا بیاور و ب را در صورت ترک الف، یعنی اگر ب را الف را به جا آوردی دیگه ب را به جا نیار. الف یه فرد، الف فرد دوم، ب در صورت ترک الف، اون وقت یک اراده تعلق میگیره به این قدر جامع. این مطلعی بود که سابقا از مرحوم شهید صدر در خصوص واجب مشروط خدمتتون عرض کرد. بر اساس همین مبنا و مطلب ایشون میگن امر ترتبی رو هم همینطوری میتونیم در اینجا درست کنیم. چطور؟ میفرماید در واقع بازگشت امر به مهم مشروط به ترک اهم به چیست؟ به این که یک اراده تعلق گرفته به قدر جامع بین اتیان اهم، این یه فرد، فرد دیگر اتیان مهم بر تقدیر ترک اهم. قدر جامعه ما دو فرد دارد، یک فردش اتیان اهم است، فرد دیگرش اتیان مهم بر تقدیر ترک اهم. امر تعلق گرفته به این قدر جامعه، اون وقت اگر این طور گفتیم دیگه بین این امر و امری که تعلق گرفته به اهم، چون یه امر داریم که به اهم تعلق گرفته، اون که توش بحثی نیست، یه امر ترتبی هم داریم. امر ترتبی چیست؟ امری است که تعلق گرفته به قدر جامع بین اتیان اهم و اتیان مهم بر تقدیر ترک اهم، اون وقت بین اینا دیگه هیچ گونه تنافی وجود نخواهد داشت، تنافی از بین میره به این ترتیب. اما اشکال این مدعا دو تاست. اولی اشکال در اصل مبناست. ما سابقا در واجب مشروط عرض کردیم که توجیه واجب مشروط به نحوی که بازگشت پیدا بکند به اراده‌ای که به چنین قدر جامعی تعلق پیدا کرده، این توجیه توجیه قابل قبولی نیست. حالا نقضش رو بگیم دیگه، حالا تفصیلش رو نمیگیم. اگر مولا گفت یا کسی به کسی گفت اگر رفتی حج دو رکعت برای من نماز بخوان، معنیش چیه؟ معنیش این است که مطلوب او مردد بین این است که به حج نرو یا نماز بخوان بر تقدیر حج رفتن، یکی از مطلوباش این است که حج نرو. این که اصلا معنی نداره این حرف. عرض شود که پس اصل این مسئله مبنا قابل قبول نیست. اما اشکال بعدی این است که حتی اگر مبنا رو بپذیریم در واجب مشروط، در ما نحن فیه قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ برای اینکه ما در اینجا دو امر داریم. یک امر تعیناً تعلق گرفته به چی؟ به اهم. یه امر تعیینی داریم تعلق گرفته به اهم. یه امرم داریم امر ترتبی، این طبق این فرمایش تعلق گرفته به قدر جامع. قدر جامعی که یکی از افراد اون اهم است، دیگری مهم بر تقدیر ترک اهم. وقتی امر به قدر جامعی تعلق میگیرد که دو فرد دارد، آیا مکلف بین این دو فرد مخیر هست یا نه؟ پس معنای تعلق چنین امری به این قدر جامع چیست؟ اینکه مکلف مخیر است اهم را انجام بدهد یا ترک کنه مهم را انجام بده. معنای تعلق امر به قدر جامعه اینه دیگه، میشه تخییر مکلف در اتیان اهم یا ترک آن و اتیان مهم. در حالی که از اون طرف امر تعیینی به اهم چی میگه؟ میگه اهم را اتیان کن، حق ترک هم نداری. پس بین این دو امر تعارض ایجاد میشه. یه امر اثبات میکند تخییر را و امکان ترک اهم را، امر دیگر میگوید امکان ترک اهم نیست. اصلا تعارض در مقام جهل ایجاد میشه. این دو تا امر با هم قابل جمع نیست. خواستیم تزاحم رو برطرف بکنیم، زدیم چشم کور کردیم، تعارض درست کردیم اینجوری. بنابراین این توجیه هم که مرحوم شهید صدر بیان میکنن توجیه تمامی نیست. در نتیجه در نهایت بحث از امکان امر ترتبی به این نتیجه رسیدیم که راهی برای تصحیح امر ترتبی ثبوتاً وجود ندارد و امر ترتبی قابل التزام نیست و حق در این مسئله با مرحوم شیخ و مرحوم آخونده. خب بعد از این که حالا بعد اللطیا و اللتی به این نتیجه رسیدیم، یه سری اموری هم در نهایت بحث به تبع اصحاب که مطرح کردند، ما هم بعضی هاشو نه همشو، چون بعضی ها خیلی مفصل وارد این بحث تنبیهات شدن، ما چون اصل امر ترتبی را انکار کردیم ثبوتاً و گفتیم امکان پذیر نیست، یه خیلی از اون مطالب بیانش وجهی نخواهد داشت. اما برخی از تنبیهات فایده داری است و گفتنش خالی از وجه نیست، و لذا اونها رو در اینجا اگر عمری باشد متعرض میشیم. تنبیه اولی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کسی قائل شد به این که ترتب ثبوتاً ممکن است، اشکال عقلی ندارد، آیا اثباتاً نیازمند این است که بر آن اقامه دلیل کند؟ یک وقت ما در مقام ثبوت میگیم فلان چیز ممکنه، میتونه باشه میتونه نباشه، به مقام اثبات که میرسیم میگیم خیلی خوب، حالا اگه میخواییم بگیم اثباتاً هست باید دلیل داشته باشیم دیگه، بگیم اثباتاً ما دلیلی داریم که میگه اون چیزی که ممکن است ثبوتاً هست در خارج و واقع اتفاق افتاده. آیا در ترتبم اینجوریه؟ اگر به این نتیجه رسیدیم ثبوتاً که ترتب ممکن است، در مقام اثبات باید براش اقامه دلیل بکنیم یا نه؟ باید بریم سراغ ادله شرعی ببینیم در ادله شرعی امری به نحو ترتبی در این موارد وارد شده یا نشده. هر مورد دلیل خودش رو میخواد. مرحوم آخوند در نهایت بحثشون در کفایه فرمودند اگر قائل شویم به این که ترتب امریست که ثبوتاً امکان پذیر است، اثباتاً نیازمند اقامه دلیل نیست بلکه ضروری است، یعنی امکانش مسابق است با چی؟ با ضرورت. اگر ممکن شد ضروری است دیگه، دلیل لازم نیست بگردیم براش، دلیل اثباتی. چرا؟ می‌فرماید برای این که اگر ما امر ترتبی رو بپذیریم معنیش این است که واجب اهم در عرض واجب مهم نمیتواند باشد، اما در طول آن میتواند باشد و منعی برای آن نیست. بنابراین اگر این دو دلیل با هم تزاحم کردند، امر ما دایر است بین این که کلن بگیم مهم هیچ، یا بگیم نه مهم در طول اهم هست، یا کلن از مهم صرف نظر کنیم یا ابقائش کنیم در طول اهم. و معلوم است که تا جایی که امکان پذیر باشد آدم دلیل رو ازش دست بر نداره و ابقائش بکنه، باید دلیل رو ابقا کرد، نباید از اصل دلیل را منتفی کرد. بنابراین اگر قائل شدیم به لزوم وجود امر برای صحت عبادت و گفتیم عبادت رو به صرف وجود ملاک نمیتوان به جا آورد، عبادت با ترک اهم صحیح خواهد بود. یک وقت بگید عبادت اصلا صحیح نیست، یک وقت میگیم نه با ترک اهم صحیح است، امر دایر است بین اینکه بگیم عبادت در اینجا اصلا امر ندارد یا بگیم امر دارد در طول امر به اهم، یا باید کلاً از دلیل صرف نظر کنیم یا از اطلاقش. معلومه در این موارد، مواردی که امر دائر باشد بین رفع ید از دلیل و رفع ید از اطلاق دلیل چکار باید بکنیم؟ باید اصل دلیل رو ابقا کنیم، اطلاقش رو دست صرف نظر کنیم، پس میشه ضروری. مرحوم آقای خویی هم این مطلب رو پذیرفته، کسان دیگر هم پذیرفتن، کسانی که قائل به ترتب شدن این مطلب رو پذیرفتن، مرحوم نائینی هم قبول کرده و بعد استدلال بر اون رو اینجوری ذکر کرده، میفرماید لزوم و تکلیف بالمحال کما یندفع و برفع الید ان اصل الامر بالواجب المهم سواء اتا بالاهم املا کذالک یندفع و برفع الید ان اطلاق الامر به اذن یدور الامر بین ان ترفع الید و ان اصل الامر بالمهم علا تقدیر امتثال الامر بالاهم و علا تقدیر اسیانه و ان ترفع الید ان اطلاقهی لا ان اصله. امر دار مدار این است که بگیم کلن مهم امر ندارد، چه اهم رو اسیان کنی چه ترک کنی، یا بگیم نه مهم امر ندارد اگر اهم رو اتیان کنی، اما اگر اسیان کنی مهم امر دارد. و من الواضح جدا ان المحذور فی کل مورد اذا کان قابلا للدفع برفع الید عن اطلاق الامر فلا موجب لرفع الید عن اصله فانه بلا مقتضی و هو غیر جائز. و به تعبیر انسان ان المکلف لا یخلو من ان یکون عاصیا للامر بالاهم او مطیعا له ولا ثالثا و سقوط الامر بالمهم علی الفرض الثانی و هو فرض اطاعت الامر بالاهم واضح و الا لزم المحذور المتقدم و اما سقوطه علی الفرض الاول و هو فرض اسیان الامر بالاهم و عدم الاتیان به متعلقه فهو بلا سبب یقتضی فان محذور لزوم التکلیف بما لا یطاق یندفع بالالتزام بالسقوط علی فرض الاطاعه والامتثال فلا وجه للالتزام بسقوطه علی اطلاق. به عبارت دیگر این همون قاعده است که میگن الجمع و مهما امکن اولا من التر، تا جایی که بشه بین دو دلیل جمع کرد، وجهی وجود نداره که یک دلیل رو کلن بذاریم کنار، و در اینجا این گونه میتونیم جمع کنیم، اگر از اطلاق یک دلیل دست برداریم میشه بین اون دلیل و دلیل دیگر جمع کرد. اما این حرف تمام نیست، حالا من به ذهنم رسید اینو بکنیم یه امتحان برای شما، جایزه بذاریم براش تا جلسه بعد ببینیم کی میتونه بفهمه اشکال این حرف چیه. حالا یه بار توی مورد این کارو میکنیم، حالا فعلا چون وقت داریم بگیم درسو. این حرفی که حضرات فرمودن ناشی است از خلط بین تعارض و تضاد. در مقام تعارض وقتی دو دلیل داریم، امر دائر است بین اینکه بگیم یکی اصلا جعل نشده یا بگیم جعل شده اطلاقش مراد نیست. اونجا این حرف تمام. دلیلش چیه؟ دلیلش هم این است که تمسک به اطلاق منوط بر چیست؟ منوط به تمامیت مقدمات حکمت. یکی از مقدمات حکمت چیست؟ اینکه قرینه ای برخلاف نباشد. با وجود دلیل دوم که می تواند اطلاق دلیل اول را تقیید بزند، این می شود چی؟ می شود قرینه. وقتی شد قرینه، پس مقدمه حکمت در اخذ به اطلاق تمام نیست و این دلیل رو می گیم اطلاق ندارد. دست از اطلاقش بر می داریم، اون وقت تعارضش با دلیل دوم از بین میره، میشن قابل جمع. این در مقام جعل و در مقام تعارض بین دو دلیل درست، اما تزاحم آیا مربوط به مقام جعله؟ تزاحم مال مقام جعل نیست که، تزاحم مال مقام فعلیت و امتثال. فلذا در جایی که بین دو دلیل در مقام جعل هیچ گونه منافاتی وجود ندارد، وجهی نیست که ما بتوانیم از اطلاق یکی از اونها دست برداریم بدون اینکه قرینه ای وجود داشته باشد در مقام جعل برای رفع ید از اطلاق. خب ممکنه کسی بگه که همین که در مقام فعلیت با هم تزاحم میکنن، این میشود قرینه ای برای این که در مقام جعل ما دست از اطلاق برداریم. اینم واضح البطلانه. مقام فعلیت و امتثال آیا با مقام جعل هم رتبه است؟ مقام فعلیت و امتثال متأخر است از مقام جعل. چگونه می تواند چیزی که در رتبه متأخر است قرینه باشد برای رفع ید از چیزی که در رتبه متقدم است؟ شما نمیتونید بگید چون در مقام امتثال من به چنین محظوری برخوردم، پس این کشف میکند که در مقام جعل جلب مطلق نبوده. اگر این طور باشد اصلا همه تزاحم ها برمیگرده به تعارض دیگه. هر جایی شما تزاحم دیدید بتونید برگردونی به تعارض، چون تزاحم کاشف از این است که یه اشکالی در مقام جلب بوده، از اطلاق دست بردار. این واضح البطلانه. فرض ما این است امر اهم و امر مهم در مقام جعل هیچ گونه تعارضی بینشون نیست. یه امر گفته سله، یه امر گفته انقض القریق، ربطی هم به هم ندارن در مقام جعل. به مقام امتثال که رسیده به خاطر امور خارجیه و اینکه من مکلف یه قدرت بیشتر ندارم و به جز منم کسی نیست که بخواد امر انقاض را امتثال کند، من باید برم امتثال کنم و کارم جوری گره خورده که الان یا باید نماز بخونم یا اونو انجام بدم، یه همچین اشکالی که پیش آمده سبب شده تزاحمی پیش بیاد. این که نمیتونه بره دست ببره در مقام جعل بگه شارع همون اولی که داشت جعل میکرد اینو این گونه جعل کرد. اگر میخوای بگی شارع این گونه جعل کرد، باید چیکار کنی؟ باید دلیل براش داشته باشی. مجرد تزاحم در مقام فعلیت و امتثال دلیل برای رفعیت از اطلاق در مقام جعل نیست. اگر میخوای از اطلاق در مقام جعل دست برداری، باید بگی به چه دلیل. دلیلی که مربوط به مقام جعل. بنابراین اشکال بعدی امر ترتبی این است که حتی اگر بپذیریم امکان امر ترتبی را، در هر مورد اثباتاً باید براش اقامه دلیل کنیم. مجرد امکانش کفایت برای اثباتش نمی کنه. اگر در جایی دیدیم کسی در حال غرق شدنه و کسی دیگه با این وجود داره نماز میخونه، بخوای بگی نمازش صحیحه، باید امر ترتبی این نماز رو از ادله در بیاری. اگر نتوانی در ادله چنین امری رو پیدا بکنی، این نماز فاقد امره. مجرد این که شارع می تواند این گونه امر بکند، معنیش این نیست که این گونه امر کرده است. و ما در ادله چنین، در اخبار و ادله چنین دلیلی نداریم. کجا شما تا حالا دیدید مثلا شارع بگه که اگر ترک انقاض غریق کردی نماز بخوان؟ هر مورد باید پیدا بکنید. یعنی مثلا در مورد تزاحم صلات با انقاض غریق، تزاحم صلات با دفع دین، تزاحم همه اینا هر کدوم دلیل خودشون میخواد. حتی اگر پیدا کردید دلیلی که میگه اگر ترک انقاض غریق کردید نماز بخوان، این کفایت نمی کند برای این که با ترک دفع دین هم نمازت درست بشه، اونم دلیل خودشون. معلومه ما چه این ادله ای نداریم. اسد نصرت وسط بحث یه بجا داریم سینه میزنیم یه حرفه قمه میزنیم. آقا ما داریم در مورد امر ترتبی صحبت میکنیم. این چیزایی که تو میگی رفتی به ترتب نداره. عرض شود که حالا ممکنه کسی اینجا اینجوری اشکال بگیره یا بخواد اشکال ما رو جواب بده، بگه آقا اینایی که میگن امر ترتبی، نمیخوام بگن که اصل خطاب قید دارد که بگید مربوطه مقام جعله، میخوام بگن فعلیت یافتن آن مقید است. فعلیت که دیگه مال مقام جعل نیست، مال مقام چیه؟ امتثاله. میگه آقا اصل خطاب سر جای خود. من نمیدانم آیا فعلیت پیدا کردن آن مقید به این است که من عرض شود امتثال نکنم اهم را، یا چه امتثال بکنم و چه نکنم فعلیت ندارد. پس امر در فعلیت دائر مدار این است که بگیم اصل خطاب مرتفع است، یا اینکه اطلاقش رو باید دست برداریم و این ارتباط مقام جعل نداره. پس این اشکال شما وجهی نداره. پاسخش چیه؟ پاسخ به اشکال این است که قیدی که در مقام فعلیت وجود دارد، خواهیم بگیم فعلیت مقید است، یا باید دخیل باشد در مقتضی، یا دخیل باشد در چی؟ در رفع مانع. یا باید بگیم دخالت داره در مقتضی یا دخالت داره در چی؟ در رفع مانع. برای چی؟ برای اینکه این فعلیت پیدا کنه. چون فعلیت پیدا کردن منوط بر چیست؟ منوط بر اینکه مقتضی باشد، مانع هم مفقود باشد. پس در مقام فعلیت آن قید یا باید دخالت در مقتضی داشته باشه یا دخالت در رفع مانع داشته باشه. دخالت در مقتضی یعنی چی؟ این دخالت در ملاک. دخالت در ملاک مال کدوم مرحله است؟ مقام جل. پس اگر دخیل در مقتضی باشد ارتباط به چی پیدا میکنه؟ مقام جل. اما اگر بگیم نه، دخیل در مقتضی نیست، دخیل در رفع مانعه. رفع مانع اینجا مانعی که داریم چیه برای اینکه فعلیت پیدا بکنه؟ مهم مانعش چیه؟ فعلیت امر اهم. آیا این قید داره فعلیت امر اهم رو از بین میبره؟ نه. فرض بر این است که در حالی که داره اتیان میکنه امر به اهم متوجه اوست، فعلیت هم داره. اصلا فرض امر ترتبی در اینجاست. در جایی که داره مهم رو اتیان میکنه امر به اهم در همان حال به او توجه داره و فعلیت هم داره. چون اگه متوجهش نباشد، فعلی نباشد، که دیگه اصلا امر ترتبی نمیخوایم. پس این قید رافع مانع نیست. فرض بر این است که با وجود مانع داره درست میکنه. پس باید دخالت در چی داشته باشه؟ در مقتضی. چیز دیگه ای نداریم که. دخالت در مقتضی یعنی چی؟ این مقام جل. پس امر ترتبی معنا ندارد جز با دست بردن در مقام جل. وقتی این طور شد، اگه میخوای در مقام جل در چیزی دست ببری، دست خودت دیگه نیست. اینجور نیست که ما از جیب خودمون بتونیم یه چیزی در بیاریم در مقام جل بر اساس اون بخوایم جل رو دستکاری کنیم. که جل در اختیار شارعه. باید ببینیم آیا این گونه جل کرده یا نکرده. اگر میخوای بگی جل کرده، باید دلیلش رو بگی. مجرد تزاحم در مقام امتثال دلیل برای این نمیشود که شما بتوانی در مقام جل دست از اطلاق دلیل برداری. بنابراین اینم اویسه مهم امر ترتبی برخلاف حضراتی که فرمودن. حتی آخوند که قائل به امر ترتبی هم نیست، عجیبه اینو گفته. فرمودند اگر امر ترتبی را پذیرفتیم ضروری خواهد بود، نه خیر، هیچ ضرورتی درش نیست. اگرم امر ترتبی رو پذیرفتیم در مقام اثبات، امر ترتبی نیازمند اقامه دلیل است و ما میدانیم در ادله چنین اوامری پیدا نمی کنیم. علاوه بر این که مورد به مورد باید بریم سراغش. اگه در یه موردم پیدا کردی، به درد مورد دیگر نمیخوره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.